بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. در جريان عبور از دریا برخی از مفسرین مثل مرحوم امین الاسلام نظرشون این است که این بحر همون نیل مصر است. در تفسیر آلوسی آمده است که آنچرا که امین الاسلام صاحب مجمع گفت که بحر همون یم هست و نیل مصر است، نظیر اونچه که صاحب البحر المحیط صاحب تفسیر البحر المحیط گفته است، این خطا است، بلکه منظور از این بحر همون بحر قلزم هست و این غیر از جریان نیل مصر است. اون چیزا که میتوان گفت این است که اگر دلیل نقلی معتبری دلالت بکند بر اینکه این بحر غیر از اون یم هست، خب اون نقل تاریخی معتبر هست، لکن از در سیر آیات قرآنی محتمل است هم فرمایش امین الاسلام و صاحب البحر المحیط اون هم درست باشد، برای اینکه این تعبیر به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر که در آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف آمد، مشابهش در سوره یونس هست که به دنبالش جریان غرق فرعون رو یاد میکند، آیه 89 و 90 سوره مبارکه یونس این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکها الغرق. معلوم می شود که این بحری که خدا می فرماید ما بنی اسرائیل را از این بحر عبور دادیم، همون یمی است که فرعون در او غرق شده است. و قشیه هم میان یم ما قشیه هم، چه این که در سوره مبارکه طه هم مشابه این تعبیر آمده است، آیه 77 به بعد سوره مبارکه طه این است که ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. بنابراین احتمالی که صاحب مجمع بیان داد و صاحب البحر المحیط هم ارائه کرد که منظور از این بحر همون یم و نیل با رود نیل باشد، این محتمل هست. البته اگر دلیل عقلی، دلیل نقلی و تاریخی تام ارائه بشود، خب اون متبع است. چون این بحر را هم یم گفتن، همین این جریان، در همین جریان موسای شلیم گاهی به یم تعبیر شده است، گاهی به بحر تعبیر شده است. همین آیات سوره مبارکه یونس و آیات سوره مبارکه طه شاهد است که اون یم را بحر گفتن. البته بحر را یم میگوین، اون مباحثی که بعضی از آیون زحمت کشیدن و در بحث دیروز خوندیم همین بود دیگه، که یم دارای چندی معناست. یکی مطلق بحر است که سیاه جوهری داشت، یکی البحر الذی لا یدرک قعره بود، یکی لجت البحر بود و مانند آن. خب مطلع بعد این است که این جاوزنا و خود جاوزه به معنای عبور هست، لکن وقتی با بای تعدیه به کار رفت معنی عبور دادن است. مثل اینکه ذهبه یعنی رفت، وقتی گفته شد ذهبه به زیدین یعنی برد، نه رفت. کار اذهبه را میکنند. این بای تعدیه معناش آن است که این معنای ذهاب را به اون مجرور منتقل میکند. پس ذهبه یعنی رفت، ذهبه به زیدین یعنی برد، ذهبتو بهی یعنی او رو روانه کردن، او رو بردن، مثل اذهبتو. اینجا هم جاوزنا به بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل رو عبور دادیم، نه عبور کردیم. در جریان موسی و همراهش برای رسیدن به خضر سلام الله علیهم، اونجا فرمود بین که فلما جاوزا به رفیق قال لصاحبی آتنا غداءنا، وقتی از دریا گذشتن یا از اون منطقه عبور کردن. پس جاوزه یعنی جازه، یعنی عبور کرد. اما جاوزنا به بنی اسرائیل که با بنی تعدیه باشد، یعنی بنی اسرائیل عبور دادیم. مطلع بعدی آن است که این عکوف که ملازمت آمیخته با تکریم باشد برای قالب بت‌پرستا بود. و قرآن وقتی از بت‌پرست ها یاد میکند میفهمد اینها در برابر بت‌هایشون عاکفند، معتکفند. موحدین در مسجد معتکفند، اونا در برابر بت‌ها معتکفند. چون که ذات اقدس اله به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما فرمود طهرا بیتی للطائفین راکعون ساجدان عاکفین. خب اونم عکوف داره. آیه 71 سوره مبارکه شعرا این است که قالون، وقتی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه به بت پرستای عصرش فرمود به این که چرا اینها را عبادت میکنید، از قال لعبیه و قومه ما تعبدون، اونا در پاسخ خلیل خدا سلام الله علیه این چنین گفتن، قالون نعبد و اصناما فنذل لها عاکفین، ما مستمرن در برابر این بت ها عکوف داریم. مثل این که جریان سامری هم با عکوف آمیخته بود. در سوره مبارکه طه وجود مبارکه موسی سلام الله علیه به سامری چنین فرمود، آیه 97 سوره طه این است که وجود مبارکه موسی کریم سلام الله علیه به سامری فرمود، فذهب فإن لك فی الحیاة ان تقول لا مساس و این لکه موعدن لن تخلفه و انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا. پس اون ملازمت آمیخته با احترام را میگن عکوف و اعتکاف. و این بنی اسرائیل در باره بت‌های هم جهالتی رو داشتن و خصوص مسئله گاو هم برای اونها مسئله بود و اشربوا فی قلوبهم العجل. حالا یا برای اینکه مصری های سابق گاو پرست بودن، چنکه در جریان ذبح بقره در سوره مبارکه بقره هم تأییداتی بود، یا از جریان اون بتی که در همین آیات سوره اعرافش اشاره شده اون گاو بود که سامری از این فرصت استفاده کرد، یا نه از جریان سامری به بعد که فأخرج لهم ایذن جسدن له خوار. البته کاری که سامری کرده است نشون میداد که علاقه خاصی اونها به گاو داشتن، یا به خود گاو یا به مجسمه گاو. از این جهت اینها نسبت به خصوص گاو خضوع بیشتری داشتن. معمولا این جهل است که به حس نزدیکتر، هرچی که به حس نزدیکتر باشد خب بشر عادی میپذیرد. یک چیزی که غیب باشد پذیرش و درکش کار آسانی نیست. لذا ذات اقدس اله وقتی از مؤمنین یاد میکند، فقط مردان با تقوا و مؤمن کسانی که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب یک معرفت شناسی پیشین لازم است. یعنی انسان باید بداند که موجود دو قسم است، یا محسوس است یا معقول، یا مادی است یا مجرد، یا غیب است یا شهادت. معیار شناختم عقل است و قلب و حس. حس که را خواه حس مسلح خواه غیر مسلح در محدوده امور تجربی است. بالاتر از او عقل است، تحکیم دارد. بالاتر از او قلب است که عارف دارد. و بالاترین درجه فؤاد را هم انبیا و اولیا دارن که شهودن یک، اهل شهودن یک، و شهودشون هم با اسناد آمیخته است دو. خب اونایی که شاهدان معصومن توان اون را دارن که حرفاشون را معقول کنن، اون که را که یافتن رو برهانی کردن. در قرآن کریم براهینی که یاد نرشده است، این ترجمه او مشهودات معصومانه انبیاست دیگر. یعنی اون چرا که مشاهده کردن که متن خارج است و شهودشون هم معصومانه است، توان اون را دارن که به صورت علم حصولی برهانی کنه. خب فهمود به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. از اینجا مطلبی که احیانا بعضی از مادیین مثل مارکسیستا و مانند آن میگویند به اینکه خدا مخلوق جهل بشر است، معلوم شد اینا این حرف از کجا گرفتن. اینا نه اون ایمان را داشتن که بفهمن انبیا چی گفتن، نون فحص و تتبع عقلی و تفسیری رو داشتن که رهاورد انبیا را بررسی کنند. اینا سری به مراکز عبادی وثنیون اون روز زدن، دیدن که اینا به چیزهایی رو معتقدن و اونا رو میپرستن. بعدم بررسی کردن دیدن که این آلهه ساخته خود این هاست. اونگاه خیال کردن که ذات اقدس اله هم مخلوق جهل بشر است. یعنی بشر وقتی برای اشیای عللی جستجو کرد و علتی نیافت، بیاد خدا این کار کرده. این چنین باورشون بود، پندارشون بود که بشر عهد حجر، بشر اولی گرفتار داستان و خرافه و افسانه و اسطوره بود. بعد داستان دین مطرح شد، بعد داستان فلسفه مطرح شد، بعد داستان علم، و آخرین حرف را امروز علم دارد میزند که بشر الان مرحله چهارم رو ذکر میزند. غافل از اینکه توحید به خدا پرستی اول و وسط و آخر بشریت رو تأمین کرد و میکند و اولین حرف را همین توحید میزند. بالاخره بشر حاجت خود به دیگران رو احساس میکند، فطرتاً به جایی سر سپرده است و دل می سپارد که دو فضیلت را دارد. دیگه که بی نیاز است، یکی این که توان رفع نیاز هر نیازمندی را هم دارد و اون خداست. و هرگز علم به جای فلسفه نمی نشیند، فلسفه هم به جای دین نمی نشیند، دین هم به جای اسطوره نمی نشیند. دین آمده به اسطوره و افسانه خاتمه داد و راه های عقلی را هم شکوفا کرد که به یسیر لهم دفاع این العقول، و راه های کشف و شهود را هم تصدیح کرد، اصلاح کرد. فهمود خیالاتی که برای شما روشن می شود، اوصاف نفسانی خودتون رو میبینید، به حساب کشف و شهود نیارید. اونچه را هم که شیاطین در ذهن شما ترسیم می کند، بعد تقویت می کند، بعد مرحله شهود می رساند، اون رو به حساب عرفان نیارید. و اونچه را که نفسانیات شماست یا
بافته های دیگران است، اینا حساب شده است. اگر به مثال منفصل رابطه پیدا کردی، این دالان ورودی کشف و شهود تازه، بعدم باید به کشف و شهود معصوم بسنجی. خب اون چرا که اینها میگفتن دین اعتقاد به خدا و اعتقاد به غیب مخلوق بشر است، از همه این وثنیین گرفتن. وثنیین برای خودشون خدایی می ساختن، اجعل لنا الهن. اگه یه رهبری داشتن یا بزرگی در بینشون بود، از اون می خواستن، وگرنه خودشون می ساختن. همین جریان این که شما هم خدا می خواهید هم خرما، یه مسئله است معروف که از عرب، از تازی ها به پارسی ها رسیده است، که گروهی از اعراب خرمایی را به صورت یک بتی در آوردند و تکریم میکردند و میپرستیدند. وقتی هم که سال نیاورشون بود و به گرانی افتادند و گرسنه شدند، همون را خوردند. این که میگویند هم خدا میخواهی هم خرما، از همون ریشه عرب، مثال عربی نشد گرفته. چنین خدایی هم مجهول اینها خواهد بود. مثل این که مارکسیستا وقتی که سری به مساجد میزدن و دینهای سکولار را میدیدن، میگفتن دین کاری به سیاست ندارد، اونها را میدیدن میگفتن دین افیون است. وگرنه مارکس به انگلز اینطور نبود که قرآن را دیده باشن، قرآن فهمیده باشن، نهج البلاغه را شنیده باشن، علی صلوات الله و سلام علیه را درک کرده باشن، چیز آیات جهادی شنده بودن، اینا نبود. که سری به مسجد ها زدن، دیدن همه خاموشن، یک کسی هم رو منبر چیزایی میگه، عده هم خوابیدن و حرکتی هم در این از مسجد بر نمیخیزد، گفتن دین افیون جامعه. بعضی هم دیدن گفتن هر کی قبل از ظهور حضرت قیام بکند شکست بخورد، هر قیامی هم محکوم است. اونا هم دیدن گفتن دین افیون جامعه است، مخدر است. وقتی امام رو ببینن بگن این کیه، تازه سمینارها گذاشتن بفهمن اسلام چی هست. کم کم گفتن اسلام چی هست، شیعه چی هست، اطرت چی هست، قرآن چی هست، نهج البلاغه چی هست. بسیاری از اینا سه نشیده بودن حرفها را. خب بنابراین وقتی شما امام رو مطرح میکنید، دهه فجر رو مطرح میکنید، میبینید نه، همونطوری که این نظام با هر افیون و مواد مخدری مبارزه میکند، قرآن و نهج البلاغه با هر فکر سکولاری مبارزه میکند، اونم مواد مخدر است. یعنی اون که میگوید دین از سیاست جداست، اون که میگوید ما این موضوع امام زمان باید خودش اصلاح بکند، این همون مواد مخدری است که دیگران پنداشتن و قرآن و نهج البلاغه با اون مبارزه میکند. پس دین مجعول همون وثنیت است و خدایی که انبیا معرفی کردن جائل السماوات والارض است، جائل الظلمات والنور است، خالق السماوات والارض است. او جائل است نه مجبور، خالق است نه مخلوق. وقتی فکر به اسرائیلی ها سر میزنن، بعد میگن هم چیزی مجهول است، دین مجهول بشر است. بشر وقتی جاهل بود برای خودش یه بهانه میتراشید، میگفت خدا این کاری کرده. یا مسج لنا اله کما لهم آلهه، اونگاه موسی کریم فرمود انکم قوم تجهلون، وجود خدا ضروری است، او جائل هر چیز است، او خالق هر چیز است. ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون. این متبر که اسم مفعول است و مفرد اولیه ثلاثی مجردش هم است، تبره است و تبار هم یعنی هلاک. گفتن این از تبر گرفته شده، تبر اون طلای سالم نیست، اون طلای شکسته را میگن تبر. دو وجه برش ده کردن که مرحوم امیر اسلام هم بهش اشاره کرد، یکی این که معدن طلا اصولا مهلکه است. حالا سر مهلکه بودن او چیست، باید جفتجو بشود که دسترسی به او هلاکت دارد، صعب است. علی حال معدن طلا مهلکه است و رفتن در اون کان و معدن مهلک. از این جهت طلا را تبر گفتند که بنی هلاکت است، چون تبار بنی هلاکت است. یا نه اصلا طلای شکسته را میگویند تبر، و این تبار چون به شکستگی میرسد از اونجا گرفته شده، متبرم چون به شکسته شدن می انجامد گفته شد متبر. پس یا تبار به معنای هلاک است و طلا را گفتن تبر برای اینکه معدن طلا مهلک است و رفتن در اون کان و معدن مهلک، یا بالعکس این تبار را از تبر گرفتن، اون طلا شکسته را میگن تبر، نه طلا سالم را، اون شکسته را میگن تبر، و هرچی که می شکند می شود تبار. متبرم یعنی در هم شکسته و در هم کوبیده. خب این دو وجه خیلی از در لغت شناسی فرق میکند. به فقه اللغه که مراجع کنید می بینید از در لغت شناسی خیلی فرق میکند. آیا تبر اصل است و تبار از او گرفته شده، یا تبار از او اصل است و تبر گرفته شده؟ مستحضری که در این گونه از امور اون راهای عقلی راه ندارد، همین که شواهد نقلی و حد او را کمک بکند برای فقیه در فقه و لغه نظیر سعالبی کافی است، وگرنه کسی که اهل استدلال باشد به اینها بها نمیدهد. منتها این علم اهل استدلالی به معنانی که برهان عقلی اقام بشود، یه حدی که تا یه حدودی طمأنینه بیاورد در این بحث ها کافی است. مطلع بعدی آن است که جریان بنی اسرائیل و ذات اقدس اله برای چند نکته برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند. یکی این که به خود پیغمبر دستور تسلی و آرامش بدهد، همونطوری که موسی صحبه کرد تا هم باز صحبه بکنید. این که فرماید بس کل فی کتاب موسی، بس کل کتاب ابراهیم، بس کل فی کتاب کذا و کذا، یعنی اون صحنه ها را یاد بیار. یا گاهی می فهمد بعض کرف کتاب موسی، بعض کرف کتاب ابراهیم، یعنی اون صحنه ها و مبارزات و بردباری ها و اونها را یاد بیار. گاهی این بعض کرف را حسن بکرد، فهمد به از غار موسی، این از ظرف است، منصوب است، ناسبشم محذوف است، اون اذکر است، یعنی اذکر از غار موسی. به هر تقدیر ذات اقدس اله یا مستقیما فرماد به یاد سرگریان است موسی باش، یا اون اذکر را حفظ میکند تا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صابر و بردبار باشد. فقط در جریان یونس سلام الله علیه بود که خدا درباره انبیا فرماد که مثل اونها باش، صحنه ها اونها را یاد بیار، ولی درباره یونس سلام الله علیه فرماد ولا تکن که صاحب الحوت، مثل اون نباش که صحنه را ترک کنی، گرچه او هم بالاخره سرانجام از ولایت الهی برخوردار بود و لولا نعمت رب لکان من المحضرین یا للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. فایده دوم نقل جریان بنی اسرائیل هشدار به مؤمنین است که بالاخره شما هم جاهلیتی را گذروندید و الان در پرتو اسلام به سر میبرید، کفران نعمت نکنید، مثل بنی اسرائیل نباشید. پس نقل این قصه برای آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همانند موسی کریم استوار باشد، این یکی، و ماها همانند بنی اسرائیل نباشیم، این دو. یا اون خواص اصحاب موسی کریم برای ما اسوه باشند، این سه، که بالاخره اونها یه سلسله خواصی هم داشتن که گرفتار اون لجاج بنی اسرائیل نبودن. این فایده نقل داستان بنی اسرائیل در این بخش ها. مطلع بعدی آن است که برخی از مفسران گفتن که موسی کریم که فرمود انکم قوم تجهلون، یک، انها اولای متبر و ما هم فیه، دو، و باطل ما کانو یعملون، سه، اینها مقدمه استدلال است. استدلال مهم از اینجا شروع می شود، غیر الله ابغیکم، لذا کلمه قال تکرار شد که این بحث قبلا اشاره شد. اون حرفی که امروز از برخی مفسرین نقل می شود این است که اونها گفتن استدلال اصلی این است، لکن وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بر اونها برهان توحید اقامه نکرده است، برهان تمانو اقامه نکرده است، نظیر لوکان فیه مالت و الله، بلکه همین برهان را اقامه کرد که خدا شما را بر دیگران فضیلت داده است، چرا برای غیر خدا حرمت قائلید؟ سرش این بود که اونا عوام بودن، قدرت ادراک نداشتن، رضا موسی کریم برای اونها همین حد برهان اقامه کرد. این حرفیست که آلوسی از بعضی از مفسرین نقل میکنه. بعد خودش نقلی دارد و اون نقد این است که میگوید اینجا جای برهان تمانو نیست. برهان تمانو مال وثنیین نیست، مال ثنویین است. یک بت پرست قائل است که عالم را خدا آفرید، ولی یه الگوی از او میتراشد و در برابر او خضوع میکند. اما ثنوی که غیر وثنی است میگوید عالم دو مبدع دارد. اگر کسی گرفتار ثنویت و تثنیه در مبدا بود، برای او باید برهان سوره انبیا را یاد کرد که لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا. پس سخن از عوامی بنی اسرائیل نیست، سخن در این است که برهان تمانو مال ثنویین است نه مال وثنیین. این خلاصه سخن جناب آلوسی. اما والذی ینبغی ان یقال این است که اون برهان تمانو را هم ذات اقدس الا در سوره مبارکه انبیا برای وثنیین حجاز یاد کرد، در حجاز که کسی ثنوی نبود. و برهان تمانو معناش این نیست که تثنیه محال است، اما تثلیث و تربیع و تخمیس و تثلیث ممکن است. برهان تمانو حد اقلش ذکر مکرد، یعنی غیر از خدای معقول مقبول دیگری نه. چه قالت الیهود عزیر الله باشد که بشه دو، چه قالت النصارا ثالث و ثلاثه باشه بگه سه، چه ارباب متفرقون باشه که رقم و عددش محصول نیست چهار. غیر خدا اگر کسی مدیر عامل کارگاه هستی باشه فساد میاد. لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اینجا سخن از وثنیت نیست که، ثنویت نیست که. غیر خدا هر چه بخواهد عالم را اداره کند فساد میشه شود، چه یکی که مجموعا بشه دوتا، چه دوتا که با الله بشه سه تا. خب پس این که گفتید برهان تمام و مال ثنویت است، این سخن ناصواب است، برای اینکه این برهان مال وثنیت است. غیر خدا، غیر خدای واحد، کسی شریک او نیست، خواه یکی، خواه دوتا، خواه سه تا، خواه چهار تا. در آیه 22 سوره مبارکه انبیا این است: ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اینا خدایان دیگری را قبول کردن که از اونا کاری ساخته است، اونا اهل حشر و نشرن، چی کار از اونا برمیاد؟ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون، یا تنها منشر خداست؟ اونگاه فرمود لو کان فیهما، یعنی در مجموع آسمان و زمین آلهه‌ای باشد غیر از الله، که باز این الا معنی غیر است، غیر از اللهی که دلپذیر است و فطرت میپذیر است و معقول است و مقبول است و مفروغ عنه است، غیر از این یکی باشد یا دوتا باشد که جمعاً بشن سه تا یا دوتا، این میشه فاسد، برای اینکه هر کسی به اندازه ذات خود عربای داره میکند. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این بسیارت قیاس استثنائی که قبلا هم تقریر شد که مقدمه شرطیش اینجا ذکر میشود، مقدمه حملیش هم در سوره مبارکه ملک است. اینجا فهمون لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، در سوره ملک اونجا فهمون تبارک الذی بیده ملک، اونجا فهمون هل ترا من فتور ثم مرجع البصر ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر، فهمون ده بار صدها بار بگردی فساد نمیبینی. هل ترا من فتور، فتور یعنی شکاف، بی‌نظمی. خب پس بنابراین این یه قیاس استثنائی است که مقدمه شرطیش تو سوره انبیاء است، مقدمه حملیش تو سوره بارکه تبارک است. مثل آن است که فرماید لوکان فیه ما آلهت و الا الله لقصدتا لکن نتالی محال فل مقدمه مثل بطلان تالی را تو اون سوره ذکر میکنه. خب این مال وثنیین اجازه، اما این که گفتید اونا عوام بود، این سخن جناب آلوسی پس ناسواب است. اما اون بزرگواری که آلوسی از اون عقل میکند که چون اینها عوام بودن، وجود مبارک موسی کریم به این سبک عوامان حرف زد، این هم ناسپاسی وحی است. اونا چند جور حرف میزنن. یکی از لطائف فرمایش مرحوم خواجه نصیر در چیز گفتن، در چیز نوشتن این است: این کتاب اشارات و تنبیهات از کتاب‌های قوی فلسفه اسلامی است. یعنی اگه کسی اشارات و تنبیهات رو خوب بخواند، در فکر ورزیده می‌شود. متنش مال مرحوم شیخ الرئیس است و سراسر این متن را جناب فخر رازی نقد کرده، به تعبیر ظرفا جرح کرده، نشر قدم به قدم اشکال کرده. این دو. بعد خواجه توسی رضوان الله علیه قصی کرده و همه پاسخ داده. این سه. اون قطب بزرگوار صاحب محاکمات آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، محاکمات نوشته که در حاشیه چاپ شده. چهار. این میدان نبرد فکری است که معمولا طلبه هایی که ذوق فلسفی دارن این رو قبل از اسفار میخوندن، رسم بود و کتاب درسی رسمی. در یکی از جاهایی که جناب فخر رازی بر مرحوم بو علی نقدی دارد، مرحوم خواجه فرمود این چه طرز حرف زدنیه، این چه طرز چیز نوشتنیه. یه محقق طرزی چیز می نویسد که هم عوام بفهمند، هم خواص نتوانند نقد کنند. اون نوشته قابل خوندن است، اون گفته قابل شنیدن است، که این دو ویژگی رو داشته باشد. یک، آدم بفهمه به طور آسانی بفهمه. دو، پشتوانه علمی داشته باشه. ممکنه کسی عوامانه چیز بنویسه، عوامانه حرف بزنه، همه بفهمن. وقتی به یک صاحب نظر نشون دادی، با یه پوزمالیدن همه رو به ما از بین بره، بگه نه. مرحوم خواجه می فرماید به اینکه کسی حق قلم به دست گرفتن دارد که حرفاش قابل فهم باشه، قلم به سلوبان ننویسه، حرف باشه بیادن بفهمه. یک، طوری عمیقانه بنویسه که محقق نتونه نقد بکنه، نتونه ابطال بکنه، چون پشتوانه علمی داره. این دو. این فرمایش مرحوم خواجه برگرفته از کرسنت و سیرت انبیاء الهی است. انبیاء کتابی آوردن که همه میفهمن، چون در قرآن هیچ مطلبی نیست که عوام نتونه بفهمه. یک. اما هیچ مطلبی نیست که کسی قدرت نقد داشته باشه. دو. چون پشتوانه علمی داره، اون رو طوری ادا میکنه که با برهان آمیخته است. اگر کسی بگوید به این که این نعمتی که داری کی به تو داد، این برهان عقلی، خودت که نداری، دیگری هم که مثل توست، آخه اینا رو کی به تو داد، این کجاش حرف عوامی؟ یه وقت است میگیم که برای عوام اینجا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت به همین ادله استدلال کرد. خود آیات قرآنی هم استدلال میکنه. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت، آیه 11 و بعد سوره انعام این بود: قل سیروا فی الارض منظروا کیف کان عاقبت المکذبین، قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله، کتب علی نفسه الرحمه، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. بعد فهمد و لهو ما سکن فی اللیل و النهار و بس سمیر علیم. اونگاه فهمد قول قول خدا به پیغمبر فهمد چنین استدلال بکن: اد غیر الله اتخذو ولیین فاطر سماوات و الارض و هو یطعمو ولا یطعم، قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم و لا تکونن من المشرکین، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب اینه که نیازهای ما رو تأمین میکنه و خودش بی نیاز اون خداست. این که یطعمو ولا یطعم، باید نیازهای همه نیاز، این چون معمولا وقتی گفته میشود طعام یعنی مورد نیاز. این همون مثالهای معروفی که آیه مبارک سوره نساء هم داره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که معمولا تو این کتابها به این نکته اشاره شده دیگه. وقتی میگن خدا فرمود مال مردم رو نخورید، یعنی در مال مردم تصرف نکنید، چون بارزترین مصداق تصرف نیا اخوردن است برای حفظ حیات، میگن مال مردم خورد. وگرنه آیه نمیگوید که مال مردم خوردن یعنی غذای مردم رو غصب کردن حرام است، ولی فرش مردم که خوراکی نیست هم نزدیکه. اگه کسی فرش مردم هم غصب بکنه میگه مال مردم خورد، زمین مردم هم غصب بکنه میگه مال مردم خورد، کتاب مردم هم ببره میگه مال مردم خورد. لا تأکلو یعنی لا تصرفو. اینجا هم یطعمو یعنی نیاز رفع میکنه، نه فقط نان و گوشت میده، هر نیازی بشر داشته باشد او رفع میکند. یک، خودش هم بی نیاز است، دو، چیزی موجود خداست. خدا آن است که نیاز موجودات دیگر را رفع بکند و خودش هم بی نیاز باشد. این یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، سخن در انسان نیست، یا ایها الخلق انکم فقراء و اونم الی الله. خب این برهان تام است، منتها برهانیست رقیق شده، تشریح شده که همگان میفهمند. و همین موسی کریم سلام الله علیه حالا بحث‌های عمیق موسوی هم خواهد آمد که این چنین نیست که فضای اون بنی اسرائیل فضای عوام بودن، حالا جریان تجلی در پیش است و به ارنی در پیش است و مانند آن. حالا میشه برهان موسی کریم خیلی عمیق است. بله، نون که نستد اصل نیاز است، اصل نیاز است. فرض اینه که اینجا اگر عمومیت دارد جنبه عوامی او بیشتر است، جنبه عوامی او بیشتر است. اون جنبه شاید یه مقداری جنبه عالمانه باشد، برای اینکه این همه انبیایی که برای بنی اسرائیل آمده برای دیگران نیامده، این هم معجزاتی که برای بنی اسرائیل خدا فرستاده برای دیگران نفرستاده، اینجور چیزا. نه، منظور این که ما هم می توانیم بگوییم به این که این نعمت را که ذات اقدس اله به اونها داد، پس معلومه خدا این کار را کرده، دیگری که نمیتونه این کار را بکنه، که چون همه این انبیا را کی فرستاده؟ خدا. همه معجزات کی فرستاده؟ خدا. برای ما هم برهان است. یه وقت است ما میگیم به این که خدا به ما نعمت داد، اون آیات دیگر است که تمام است. یه وقتی میگیم همون خدایی که برای انبیا، برای بنی اسرائیل انبیا فرستاده، یا همون خدایی که برای بنی اسرائیل معجزات فرستاده وسیله موسی کریم، اون خداست. خب بنابراین نه چون اونها عوامن، برای اینکه قرآن کریم هم مشابه این برهان را برای همه ماها دارد، منتها این گونه از براهین را هم حکیم میفهمد و میپذیرد، هم توده مردم. اون برهان خاص تمانو را البته اقلی میفهمند، ولی همون برهان تمانو را که اقلی میفهمند، ذات اقدس اله در قالب یک مثل به صورت یک جریان ساده‌ای طرزی در آیات دیگر بیان کرده که همه میفهمند. فمود ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل و رجلا فیه شرکا و متشاکسون، اون آیه مبسوط تمثیل همین برهان تمانو است که اگر یک کارگری دارای چند کارفرمای متشاکس ناسازگار باشد، وضعش به سامان منتهی می شود، با اون کارگری که یک کارفرمای عادل حکیم دارد یکسان است. خب اون مثل تقریبا برای ترقیق همین آیه برهان تمانو است. هیچ مطلبی نیست که در قرآن باشد و مردم نفهمند، اما آیاتی هم هست که خواص میفهمند. این دو امر از هم باید کاملا تفکیک بشه. آیاتی هست که خواص میفهمند، نظیر آیات سوره توحید، آیات دیگر، اما همون پیام را، همون محتوا را، همون مطلب را قرآن در ضمن داستان ها، مثل ها، ترقیق کردن ها بالاخره به فهم همه میرسونه. پس بین این دو مطلب فرقه. ما آیاتی داریم که فقط خواص میفهمند. یک، در قرآن هیچ مطلبی نیست که مردم نفهمند، چون مضمون همون آیات عمیق به وسیله داستانها، مثلها، تکرار و بازگو کردنهای متناوب برای صد فهم توده مردم قابل درک است. والحمدلله.